السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم ومنكري ولايتهم من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم. جهت عرض تسلیت به ساحت مقدس آقا و مولامون ولی نعمتمون ولی از ارواحنا له الفدا سلامتی و تعجیل در ظهور موفر و سرورشون صلوات بفرستین. اما بعد، قال الله الحکیم فی کتابه الکریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن شاء الله که عرض ادب و بندگی ما به ساحت مقدس آل الله، خصوصا صدیقه طاهره سلام الله علیها، مرضی و مقبول درگاهشون باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ما اونچه که دیشب معروض داشتم خدمت شما سروران عزیز این بود که عرض کردم که خداوند متعال و حضرات اهل بیت علیهم السلام دارای یک مقامی هستند که اون مقام و اون حقیقت به درک و وصف و فهم کسی نمیاد. همونطوری که در قرآن کریم خداوند متعال میفرماد یحذرکم الله نفسه، به این معنا که خداوند متعال می‌فرماید نسبت به ذات خداوند متعال تحذیر داشته باشید، به همون معنا همین مقام در ذوات مقدس آل الله علیهم السلام هم قرار داده شده و اونها هم دارای مقامی هستند که کسی به اون ساحتشون به اون مقامشون علم پیدا نمی‌کنه. و عرض کردیم که این ساحت و این مقام در تمام مراتب وجود سریان داره و جاری است، یعنی این که در تمام مراتب وجود حضرات آل الله رو نمیشه شناخت، حتی همین ظهور ملکی و ظهور دنیاییشو. عرض کردیم که اگر بخوایم این معنا رو خوب فهم بکنیم، این بحث در باب روایات تشبیه و تنزیه مطرح شده که خداوند متعال هم منزه از وصف، همین که بی وصف هم نیست. عرض کردیم که جمع این معنا و جمع این روایات با توجه به اونچه که قرآن بیان داشته، جمعش اینطور میشه که خداوند متعال انواری داره به عنوان اوصاف او، به عنوان اسماء او، که اینها وصف خود او برای خودش هست، یعنی خودش رو وصف کرده، خودش رو اظهار کرده، تمجید کرده، تحمید کرده، و ما به واسطه اون اوصافی که خودش برای خودش بیان کرده، به واسطه اون اوصاف یک علم مایی پیدا میکنیم. عرض کردیم از اون مرتبه ذات انواری ساطعه که خودش این انوار رو به ظهور رسونده، که اینها برای درک و فهم ماست. اما عرض کردیم که این انوار رو هم نمیشه شناخت، نمیشه درک کرد. گفتیم این انوار اسماء و صفات خداست. اسماء و صفات خداوند متعال رو ما نمیتونیم احصاء کنیم، نمیتونیم به شمارش در بیاریم و نمیتونیم حقیقتش رو درک بکنیم. یعنی جمعی میان تشبیه و تنزیه، هم ظهور داره، در عین این که ظهور داره مخفیه. ظهوره من اعرف الاشیائی و کنهه فی غایت الخفائی. ظهورش، وجودش از اعرف و شناخته ترین اشیاء. ظهور خداوند متعال دیگه مشخصه برای ما، از شناخته ترین اشیاء ظهور خداوند متعال به نحوی ظهور داره که امیت عین لا ترا، کور با چشمی که او رو نمیتونه ببینه، نمیتونه بفهمه. اون کسی که منکر خداست باید اول منکر خودش و منکر عقلش باشه، بعد انکار خدا بکنه. در عین این ظهور باز در غایت خفاه، باز خفا داره، باز اون اوصافی که موجب ظهورات او هستن اون اوصاف رو ما نمیتونیم احصا کنیم و نمیتونیم فهم کنیم به معنای حقیقی. عرض کردیم حضرات اهل بیت علیهم السلام هم همینطور، اونها هم یک ظهوراتی دارن در قالب انسانی در عالم ملک، همونطوری که قرآن میفرماد قل انما انا بشر مثلكم، یک ظاهری داره، ظاهر انسانی، بشری است مثل ما، ظاهرش مثل ماست، اما یک فرق عظیم داره. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی، فرقش اینجاست، به او وحی میشه. چه وحی به پیامبر میشه؟ فاوها ما اوها، اون وحی که ما نمیتونیم درک بکنیم اون وحی چیه، اون ارتباطی که پیامبر اکرم با خداوند متعال داره اون در درک ما نمی گنجه. یعنی این که در عین این که صورت انسانی پیدا کرده ربط قوی با اون حقیقت ملکوتی داره، هیچ افتراقی بین اون نیست. فلذا در مرتبه ملک و دنیا هم اگر بخوایم توجه به حضرات آل الله بکنیم باز ذهنمون قاصر از درک این ذوات مقدس. اما خب از رهگذر اون چه که خودشون اظهار کردن، از اون رهگذر میتونیم یک علم مایی، یک معرفتی پیدا بکنیم که این معرفت به اندازه وجود ماست، به اندازه ظرفیت ماست. نور نور کامله، نور نوری است که هستی رو روشن کرده، اما اون کسی که میخواد از این نور استفاده بکنه محدودیت داره، ما محدودیت داریم. او که در فاعلیت خودش تام محض، محض نور، اما عیب از قابل در دریافت اون نور. حالا ما میخوایم از رهگذر این معانی که حضرات اهل بیت علیهم السلام خودشون برای ما بیان کردن و خودشون طریق برای معرفتشون قرار دادن یه قدری معرفت پیدا کنیم به سعه خودمون. عرض کردیم خب طریقش اینه، همونطوری که ذات باری تعالی اسما و صفاتی رو برای خودش قرار داده تا از مجرای اونها هر کسی به سعه وجودی به لسان استعدادش بهره ای ببره، حضرات اهل بیت هم همینطوره، اونها هم اسمایی دارن که هر کدوم از این اسما شأنی از شؤون اون ذوات مقدس رو بیان میکنه. عرض کردیم که صدیقه طاهره سلام الله علیها با همه معصومین متفاوت، فرق میکنه. عرض شد که 13 معصوم دیگر غیر از صدیقه طاهره یعنی پیغمبر و ائمه علیهم السلام اساس ظهورشون در عالم ملک در دنیا اظهار فضائلشونه. فضائلشون چیه؟ فضائلشون انوار توحیده، صفات خداست، اسماء خداست. اساس ظهورشون اینه، آمدن در این عالم اون چه که بهره دارند در غیب اون رو به بست برسونند. خب شأن 13 معصوم یعنی پیغمبر و 12 امام اینه و همینیست که در روایات داریم که معصومین فرمودن نحن الایام، ایام الله ما هستیم. یعنی اون ظرفی که در اون ظرف خورشید توحید جلوگری میکنه، فضائلشون اظهار میشه و این فضائل میشه اون حقایق توحیدیه. وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودن نحن الاعراف الذین لا يعرف الله الا بسبيل معرفتنا، ما اعراف هستیم، کسانی که خدا شناخته نمی شود مگر از طریق معرفت ما. یعنی اون چه که خدا میخواد اظهار کنه برای شناخت مجراش ما هستیم. به این معنا 13 معصوم پیغمبر، 12 امام علیهم السلام، اینها یوم الله هند، ظرفی که الله که اسم کلی حقه درش جلوه داره، ظهورات، اسماء، اسماء مختلف از مجرای اینهاست. دیگه بیارم بحث و پایین تر، آقا رحمت رو میخوایم ببینیم، کرم رو میخوایم ببینیم، خدا کریمه، خدا رحمانه، خدا رحیمه، اینا رو کجا ببینیم؟ رحمت حق رو در سیره امیرالمؤمنین میبینیم، کرم حق رو در سیره امام مجتبی علیه السلام میبینیم. اون چه که اسماء و صفات دارن به عنوان انوار توحید همش از مجرای وجودی اینها اظهار میشه. به این معنا یوم الله هست. اما صدیقه طاهره سلام الله علیها در این دایره جایگاهش متفاوته، او فرق میکنه. اینها یوم الله هست اما او لیلة القدر، شأنش فرق میکنه. وقتی خداوند متعال میفرماد او لیلة القدر، این لیلة القدر اسمی است که خداوند متعال جعل کرده برای صدیقه طاهره. این یعنی که معنای خاص داره. معنای خاصش چیه؟ معنای خاصش رو در قرآن باز بیان کرده خداوند متعال. در آیات کریمه قرآن داریم اللیلو، لیل، شب، اون حقیقتی است که نسل خومنهون نهار، شب اون حقیقتی است که ما روز رو از اون بیرون میکشیم. این انسلاخ نهار از لیل در تفاسیر، در مجامعی که با روایات توجه به آیات دارن اینطور تعبیر شده، یعنی شأن بدع و خلق، یعنی نهار از لیل خلق میشه، از اون مقام به وجود میاد. اما نهار ظهور و بروز داره، شب اختفاء داره. صدیقه طاهره سلام الله علیها مبدع ولایت، بدع ولایت، ام الائمه نجباس. ایام که حضرات اهل بیت باشند بدعشون لیل است که صدیقه طاهره سلام الله علیها است. خب وقتی که حضرات اهل بیت که اصلا آمدن در ملک ظهورات داشته باشن تا خدا رو بشناسیم، اینها رو ما از مجرای اسم و صفت میشناسیم، به طریق اولا صدیقه طاهره سلام الله علیها معرفتش معرفتی است که شرح الاسم، توجه به اسماءشه. اونم تازه اسماءش رو ما مستقیم درک نمیکنیم. اسماء صدیقه طاهره که معرفت و شناخت ماست نسبت به او به واسطه بیان شده. واسطه کی؟ واسطه پیغمبر اکرمه، واسطه امام صادق علیه السلام. همونطوری که امام عسکری علیه السلام فرمود، فرمود نحن حجج الله علی خلقه و امنا فاطمه سلام الله علیها حجت الله علینا. ما مستقیم حجت خدا بر شما هستیم. همون شؤونی که معصومین بر ما دارن، همون شؤون رو صدیقه طاهره بر معصومین داره. یعنی از مجرای معصومین ما به اون حقیقت لیلیه، به حقیقت لیلة القدر میتونیم توجه بکنیم. عرض کردیم اون چه که معصومین اظهار کردن اسماء حضرت صدیقه سلام الله علیه هاست. خودشون اسماء رو بیان کردن و حکمت نامگذاری رو هم بیان کردن. به اون تقریری که در مقدمه امشب عرض کردم و شب گذشته روشن شد که اسم در مورد حضرات اهل بیت یعنی اظهار شأنی از شؤونشون. عرض کردیم خداوند متعال خودش نامگذاری کرده اهل بیتو، و در بعض از روایات داریم اصلا خودش هبه کرده این اسما رو. هبه کردن یعنی حقایق اسما رو از مجرای وجود اونها به ظهور رسونده و اون اسم رو بر اون معصوم گذارده. عرض کردیم این شأن اسمه. اولین اسمی که وارد شدیم شب گذشته در مورد وجود مقدسه صدیقه طاهره سلام الله علیها این بود، عرض کردیم یکی از اسماء او به این میان که شأنی از شؤون او رو بیان میکنه انسیت الحوراء. اینجا خیلی معارف نهفته است در این اسم شریف، بسیاری از اصول معارف اهل بیت در این اسم شریف نهفته است. اسم عجیبی است، انسیت الحوراء، یعنی در عین این که انسانه او شأن حوراءه و در عین این که حوراءه انسان هم هست. خب حورا یعنی چی؟ خیلی کمه که ما بیایم اینجا بگیم یعنی صدیقه طاهر سلام الله علیه حوریه است، این خیلی کمه، یعنی بیان پایینیه، سخیفه در مورد این اسم. چرا؟ از اون جهت که ما در روایات حتی اهل سنت داریم که بهشت با همه نعماتش، با همه ملتزاتش، هرچه که درش هست، اینها صدقه سری صدیقه طاهر خلق شده. و بالاتر اصلا داریم که به عنایت صدیقه طاهر سلام الله علیها در وسائط، یعنی با واسطه، بهشت به وجود آمده. در بعض از روایت داریم که خنده صدیقه طاهر سلام الله علیها، تبسم او به امیرالمؤمنین خلق بهشت کرده و موافق اینها. ولی زن که بگیم حوریه این مناسب نیست، خود این اسم هم حوریه نگفته، انسیت الحوریه، فهموده انسیت الحوراء. حوراء اسم جنسه، یعنی او انسانیست که جنسش جنس حوراءه. خب این یعنی چی؟ انسان وقتی انسان میشه که در عالم ملک، در دنیا، این جسم و بدن مادی رو پیدا بکنه، جا انسان انسان میشه. شاهدش کجا؟ سوره انسان یا سوره دهر یا سوره هل اتا، هر ستا میگن هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. خدا میفرماد ما انسان رو بهش هویت انسانی بخشیدیم، در اون بازه‌ای که، در اون ظرفی که شیء بود انسان، اما شیء مذکوری نبود. بعد می‌فرماد انا خلقناه من نطفه امشاج، رو از یک نطفه امشاج خلق کردیم، بعد بر این نطفه امشاج گوشت رویاندیم، استخوان دادیم و این شأن انسانی رو پیدا کرد. انسان زمانی انسان میشه به هویت انسانی خودش که ظهور و بروز ملکی پیدا کنه، دنیایی بشه، جسم پیدا کنه. خاصیت دنیا، خاصیت جسم پیدا کردن چیه؟ خاصیتش ماده است، مادی شدنه. ماده یعنی چی؟ ماده یعنی کدر، مکدر. الان ببینید تو عالم دنیاییم دیگه، دیشب یه قدری عرض کردم، تو عالم دنیاییم، این عالم مادیه، این مواد که کنار هم قرار میگیرن تزاحم ایجاد میکنن، حجاب و احتجاب ایجاد میکنن در همین عالم دنیا. ما اینجا نشستیم، اینجا دیواره، پرچم پشتش معلوم نیست. چرا؟ چون این ماده است، کدورت داره، جسم داره، حجاب و احتجاب ایجاد میکنه. وقتی که در همین عالم حجاب و احتجاب پیدا میکنه، قطعاً از حقایق ملکوتی، از ملکوت، نه ملکوت در اوج، بگیریم برزخ که بین دنیا و آخرته، قطعاً از برزخ او حجاب درست میکنه، نمیتونه انسان به برزخش توجه بکنه. اینکه در احوالات اولیای خدا، اهل الله داریم، اینها توجه پیدا میکنند به برزخ خودشون، این توجه از مجرای رها شدن از کدورت ماده براشون محقق میشه. در مورد حضرت آیت الله استعلی آقای قاضی قدس الله سره داریم که ایشون برزخش رو طی کرده بود، برزخش رو دیده بود. خب این چطور برای او ایجاد شد؟ او مبتلا به فقر شدید بود، فقر شدید یعنی چی؟ یعنی ناداری و توجه به خداوند متعال که غنی مطلقه. این ناداری موجب شده بود او تعلقات مادی و تعلقات دنیاییشو کنار بزنه، این پرده ها رو کنار بزنه. وقتی کنار زده بود یه مرتبه بالاتر از خودش رو دید. خب این خصوصیت مال کجاست؟ مال دنیاست، مال این عالمه. انسانم مادی بشه میشه انسان، جسم داشته بشه میشه انسان. این جسم او، این مادی بودن او و در مراتب بالا انانیت و هوای نفس او و بالاتر این انیت او، این منیت او، این تعین و تشخص او، خودش حجاب ایجاد میکنه که نتونه متصل به ملکوت بشه و از اون حقایق ملکوتی بهره ببره. خب حورا یعنی چی؟ حورا اسم جنسه، یعنی اون وجودی که در اوج لطافته. اوج لطافت یعنی چی؟ یعنی کنار زدن همه کدورت ها، هیچ کدورتی در اونی، زلاله. تو روایات داریم، تو روایات داریم وقتی که یک حوریه ای آب میخوره این مشخص میشه در وجودش. اینا همه رفرنس اماره است برای اینکه ما حوریه رو درک کنیم، یعنی اینکه در اوج لطافت، هیچ کدورتی در اون نیست و اصلا اون موطنی که درش حورا و حوریه ظهور و بروز داره، اون موطن شأنش همینه، شأنش اینه اون وجوداتی که اونجا هستن دارای این لطافت باشن، یعنی همه کدورت ها رو کنار بزنن. خب در مورد صدیقه طاهره سلام الله علیه و داریم، او انسیت الحورا، یعنی در عین این که جسم داره، ماده داره، در همین حین، در این عینیت، در اوج لطافت و اتحاد با ملکوت هم هست. عنصرش، عنصر ملکی اوست که مبدأ اسماء الله، عنصر ملکیش. چه شأنی در مورد صدیقه طاهره است؟ همه معارف همینجاست. وقتی حضرات اهل بیت صدیقه طاهره تو عالم ملک میان، اینا دنیایی نمیشن، اینا ملکی نمیشن. اون حقیقت ملکی اینجاست، اما در عین اتحاد با ملکوتش. فلذا پایین اومدنش موجب تجافی از اون مقاماتی که در ملکوت داره نمیشه. حالا ممکنه بگید آقا این برداشت، برداشت ذوقیه، شما داری ذوق میکنی. حالا امروز میگن ذوقی، قدیم گفتن آقا عرفانی، بعد عرفانم به این معنا میگیرن، میگن آقا ولل عرفان بابون واسه، میشینی اینجا یه گل و بلبلی و بالاخره دو بیت شعری و کارو میبندی میری. اما این برداشت، برداشت ذوقی نیست، این برداشت، برداشت قرآنیه. قرآن چون این شأنی رو برای صدیقه طاهره و حضرات آل الله ثابت میکنه. نما بگیم از کجای قرآن میگیم؟ آیه کریمه قرآن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فی بیوت، در بیوتی، خانه های، اذن الله، اذن داده خداوند متعال، ان ترفع و یذکر فی اسمه، در بیوتی خدا اجازه داده که رفعت پیدا بکند و ذکر بشود اسم او. یعنی چی؟ یعنی خانه های چوبی و گلی در عالم ملک هست که ظاهر مادی داره این خانه ها، اما این خانه ها که ظاهر مادی و ملکی داره، این خانه ها درش اسم خدا در اوج رفعته. خدا اذن داده اینطوری باشه، جمع بین ملک و ملکوت. خب این خانه ها کدوم خانه ها؟ این بیوت کدوم بیوت ها؟ بریم سراغ منابع اهل سنت. روایاتی که اهل سنت از پیغمبر گفتن، شیعه بهش توجه نمی کنه، براش ترحم خورد نمی کنه. چرا؟ به جهت اینکه اهل سنت از روی میل خودشون، از اون چیزی که دوست داشتن نقل کردن. ما اعتبار برای روایاتونها قائل نیستیم. اما از این باب که الفضل ما شهدت به الاعداء، فضل اینه که دشمنان به شهادت بدن، از این باب استناد میکنیم به روایتشون. خوشترون باشد که سر دلبران، گفته آید در کلام دیگران مخالفین معاندین. روایت نقل کردن اهل سنت که وقتی این آیه رو وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، در مسجد النبی خوندن این آیه رو، وقتی پیامبر این آیه رو خوندن یه اعرابی بلند شد عرض کرد یا رسول الله این بیوت کدوم بیوتن که چون این شأنی دارن خداوند متعال اذن داده رفعت اسمش رو، اذن داده ذکر اسمش رو، این بیوت کدوم بیوتن؟ آ رسول الله فرمودن هم بیوت الانبیا، این خانه ها خانه های انبیا هست. خب انبیا چطورند؟ انبیا یک ربطی با عالم غیب دارند که با اون ربطشون با عالم غیب، از غیب، از توحید، از اسماء خدا، از نور خدا بهره دارند. یه ظهوری هم در ملک دارند که همون رو بست میدن در عالم ملک، میشه طریق هدایت، طریق رشاد. خدا اجازه داده که اسمش در این بیوت رفعت پیدا کنه، یعنی این اتصالی که بین اینا هست. خب در روایات داریم تنها دربی که به مسجد النبی باز می شد درب بیت صدیقه طاهر و امیرالمؤمنین بود. اون موقع که مسجد النبی رو ساختن، مسجد النبی سقف نداشت. پیغمبر اکرم فرمودن که این مسجد النبی رو که ما بنا کردیم دیوار داره، همه اصحاب بیان دور تا دور این مسجد خونه بسازن. خانه ها دور تا دور مسجد بود، هر کدوم از اصحاب هم یک درب باز کردن به مسجد النبی. مسجد النبی مثل حیاته، یه سری خانه های اصحاب بود که دور ورش بود، خانه پیغمبر همینطور، صدیقه طاهر و امیرالمؤمنین هم همینطور. جبرائیل نازل شد یا رسول الله خدا امر کرده همه دربها به مسجد بسته بشه، همش الا درب منزل امیر المؤمنین و صدیقه طاهر سلام الله علیهما. تو روایت دارد این موقع عباس عموی پیغمبر خیلی در موردش حرفه، واقعا بیمعرفت بوده، تو خیلی جاها بیمعرفتیشو نشون داده، تو سقیفه بوده حرف نزده، اون موقعی که بیت بیبی رو آتش زدن حرف نزده. خب اینا بیمعرفتیه دیگه. خیلی اومد به پیغمبر اصرار کرد یا رسول الله خانه من دربش بسته نشه. او رسول الله فرموده امر من نیست، امر خداست، باید بسته بشه. خیلی زور زد، گفت آقا یه ناودون رو پشتبونم بدم به مسجد، آب پشتبونم بریزه تو مسجد به این افتخار کنم. آقا فرموده حالا ناودون اشکال نداره. خودش یه فضیلت بود، مثل همین درب هایی که شما اینجا میبینید، درب منزل بی بی سلام الله علیها به مسجد النبی بود. این اعرابی سوال کرد یا رسول الله این بیوتی که اجازه داده خدا رفعت اسمش رو و ذکر اسمش رو، این بیوت کدوم بیوتن؟ آها فرمودن هم بیوت الانبیا. بعد دارد که این اعرابی در منابع اهل سنته، دارد این اعرابی اشاره کرد به بیت فاطمه زهرا سلام الله علیها. عرض کرد یا رسول الله این بیتم از این بیوته؟ آقا رسول الله فرمودن نعم من افاضلها، این بیت از این بیوته، بلکه از برترین این بیوته. همه انبیا ربط به غیب داشتن، اما ربط به غیبشون مقید به خودشون بوده، به ظرف وجودیشون بوده. این که می‌فرماند من افاضلها، یعنی در اوج رفعت هست اسم خدا در این بیت، در اوج رفعت. خب این یعنی چی؟ اذن الله ان ترفع فی اسمه، این رفعت اسم خدا یعنی چی؟ رفعت اسم خدا یعنی اتصال ظهور ملکی اسم با مبدأ خودش که ذات لایزال الهی باشه. این بیت یعنی بیت فاطمه زهرا سلام الله علیها، بیتی است که در این بیت اسماء خداوند متعال با ظهور ملکیشون در اوج رفعت قرار دارن، یعنی در اوج اتصال به ذات لایزال ربوبی، یعنی مجمع است بین ملک و ملکوت اسماء، همش تو این بیت. باز شاید بگید آقا این برداشت ممکنه برداشت ذوقی باشه، باز روایت داریم. خیلی جالب، این روایت همش از اهل سنته، خودشون نمیفهمن چی میگن. اگر بفهمن چی میگن که باید قائل بهش بشن. نو فهم کنم فقط فضیلت، نه، فضیلت معنا داره، شأن داره، اثبات میکنه. باز روایت داریم. وجود مقدس رسول خدا فرمودند بیت فاطمه زهرا بیتیست که کفش، یعنی پایینش، سقف عرش الرحمنه. عرش الرحمن، عرش الرحمن کجاست؟ بالاترین مرتبه است. الرحمن و علی العرش استوا، خدا بر عرشش ساکنه. فرمودن پایین ترین مرتبه بیت چوبی و گلی فاطمه زهرا سقف عرش الرحمنه. الله اکبر. محیر العقول، بله محیر العقول، شأن فاطمه زهرا همینه. کف خانهش میشه سقف عرش الرحمن. فلذاست که داریم این خانه مختلف الملائکه است، محل رفت آمد ملائکه است. نه این که شأن باشه که ملائکه میان تو خونه بی بی برا بی بی، نه، شأن برا ملائکه است، ملائکه کسب شأن پیدا میکنن، میان اینجا دستورات رو از این بیت میگیرن. در جملات زیارات آل الله که معصور از معصوم داریم، ارادت الرب فی مقادیر الامور تهبت الیکم و تستر من بیوتکم، اراده خدا در مقادیر امور، در قدر امور، یعنی خلقت، هستی، همه عوالم وجود، اراده خدا تهبت الیکم، هبوط کرده به سوی شما، و تستر من بیوتکم، از بیوت شما صادر میشه. اینا میان اینجا کسب شأن میکنن، ملائکه میان دستور میگیرن، اوامر رو از اینجا میگیرن. ان الملائکه لخدامنا و خدام محبینا، ملائکه شأنشون خادمان ما هستن، خادمان و محبین ما هستن. این یعنی چی؟ یعنی انسیت الحورا، یعنی ملکوت در ملک، ملک در ملکوت. شأن فاطمه زهرا سلام الله علیها است. و به این شأن است که فاطمه زهرا سلام الله علیها با این که در پایین ترین مرتبه وجود، یعنی دنیا قرار گرفته، از همین دنیا نورافشانی میکنه، سماوات رو روشن میکنه، ملائکه رو نور میده. تو روایات مختلف داریم. امام صادق علیه السلام فرمود سمیت فاطمه تو از زهرا، فاطمه زهرا سلام الله علیها زهرا نامیده شد، لانها تظهر لاهل السماوات، به خاطر اینکه او نور میده به اهل آسمان ها. یعنی چی نور میده به اهل آسمان ها؟ یعنی این که او با اینکه اومده در ملک، در پایین ترین مرتبه قرار گرفته، شأن ملائکه رو به ملائکه میده. معنای تظهر لأهل السماوات همینه، یعنی شأنشون رو بهشون میبخشه. یک باب عظیم روایی داریم به عنوان خلقت نوری اهل بیت، خیلی عظیمه. من حالا یه تحقیق و تفحص جزئی و اندازه فهم و درک خودم کردم، شاید 93 روایت در کتب اهل سنت داریم، 93 روایت در کتب اهل سنت، 150 روایت در کتب شیعی داریم، یعنی از 10 تا و 20 تا و 30 تا گذشته، 93 تا نزد اهل سنت، 150 تا نزد شیعه. خیلی روایت داریم، همشون نقل کردن از اهل سنت. 93 تا یعنی فوق تواتر، یعنی قطعا از پیغمبر این روایات صادر شده. نزد کی؟ آقا نزد اهل سنت که دشمنان ما و مخالفین ما، نزد اوناست. یکی از مشایخ و فحول اهل سنت شخصی است به نام حافظ ابن عساکر. این حافظ ابن عساکر 60 جلد کتاب داره، کتابش مشهور به تاریخ ابن عساکر، از فحول و مشایخ اهل سنت. در این 60 جلد یک جلد اختصاص داده به فضائل امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. یه سنی متعصب، سنی که شأن آل الله رو قائل نیست. آم نگید محبن پس کارشون تمومه، نه، محبت زمانی ارزش داره که محبت خالص باشه. مگه میشه کسی همزمان هم خدا رو دوست داشته باشه هم شیطان؟ اگر این شد ممکنه کسی هم امیرالمؤمنین رو دوست داشته باشه هم متخلفین و قاسبین ولایت رو، متخلف اول و دوم و سوم و علیهم لعنت العذاب. اگر این امکان پذیر، اینم امکان پذیره، اگر نیست اونم نیست. چون اصلا این دوتا نقیزه اینن، امیر المؤمنین با اون غاصبین نقیزه اینن، با هم جمع نمیشن، محال اجتماع نقیزه این، اصلا امکان نداره. اینا محبت نداره، اگه محبت داشتن که موالی اهل بیت بوده. حالا این سنی متعصب که اینطور شأنش، یک جلد اختصاص داده به فضائل امیر المؤمنین. میدونید چرا اینطوری کرده؟ میخواد بگه من کور نیستم، کسی که خورشید رو نبینه، نور رو درک نکنه، یعنی کوره دیگه. غیر از کور کسی که چشم داشته باشه نور رو درک میکنه، خورشید رو میفهمه. امیر المؤمنین اهل بیت خورشیدن، کسی که اینا رو رد بکنه یعنی کوره. فلذا اهل سنت اگه بعضشون این فضائل آوردن میخوان بگن ما کور نیستیم. همین، نمیشه که کسی خورشید رو بخواد رد بکنه، میخوان بگن ما کور نیستیم، مجبور شده بیاره. تو این یک جلد یک سلسله روایات رو اختصاص داده به خلقت نوری اهل بیت علیهم السلام. اون آیت بزرگ الهی، اون عالم ربانی، عالم بزرگوار، علامه میرحامد حسین هندی صاحب ابقات الانوار، یکی از بهترین کتب شیعه همین ابقات الانوار، خیلی کتاب عجیبیه. ایشون در کتاب خودش تقریبا حدود 80 روایت در این زمینه از منابع اهل سنت آورده در زمینه خلقت نوری اهل بیت، خیلی در کتابشون زیاده. حالا یه دونش میخوام عرض کنم. خود این بحثی بحث مفصلیه، خلقت نوری اهل بیت چطوره، خود هر کدوم از این روایاتی که عرض کردم شؤون این خلقت نوری رو بیان میکنه. اما خب به اندازه وقت مجلسمون، این بضاعتی که من دارم و شما دارید، یه دونشو عرض بکنم. حافظ ابن عساکر سنی متعصب از مشایخ اهل سنت نقل کرده که پیغمبر فرمودن کنتو انا و علی، من و علی بودیم، مطیعا لله، اطاعت کننده خدا، تسبیح و تقدیس میکردیم، قبل ان یخلق الله آدم به 14,000 عام، قبل از اینکه آدم 14,000 سال بعد خلق بشه، 14,000 سال قبل از خلق آدم ما بودیم. این 14,000 سال 14,000 سال دنیایی نیست، داریم که آقا هر روز اون موتن، هر روزش چندین هزار سال عالم ماست. این داره مراتب رو بیان میکنه روایت. 14,000 سال قبل از اینکه آدم خلق بشه ما بودیم. فلما خلق الله عز و جل آدم، زمانی که خداوند متعال آدم رو خلق کرد، فرکب هازن نور فی صلبه، ابن عساکر سنی نقل کرده، وقتی که خداوند متعال آدم رو خلق کرد، این نور رفت در صلب آدم، نور خودش رفت، رکب هازن نور فی صلب آدم. کلی اینجا حرف داریم که خلقت اهل بیت علیهم السلام فرق میکنه. خود این نور رفت در صلب آدم، لم تفترقا، من و امیر المؤمنین از هم جدا نشدیم، حتی نزل فی صلب عبد المطلب، تا اینکه نازل شدیم در صلب عبدالمطلب. فجز اون انا فجز اون علی، این نور دو جز شد، جزئی شد من، جزئی شد علی. فسارت فیه ان نبوت و الفتوه، خدا در این نور، در این جزء نبوت و فتوت رو قرار داد. فسار فی علی الامامت و شجاعه، و خداوند متعال در امیر المؤمنین امامت و شجاعت رو قرار داد. یعنی این روایات داره اشاره میکنه به اینکه اهل بیت علیهم السلام خلقت نوری داشته. خیلی روایت داری، کم نیست روایات. قبل از اینی که مخلوقی خلق بشه، اخترعنا من نور ذاته، خدا ما رو خلق کرد، اختراع کرد از نور ذاتش قبل از اینکه موجودی خلق بشه. یکی از این روایات هم این روایتی است که میخوام عرض کنم. وجود مقدس پیغمبر اکرم فرمودن، فرمودن خداوند متعال نور من رو خلق کرد و نور من رو شکافت، از نور من که شکافته شد عرش رو خلق کرد، و خداوند متعال نور علی رو شکافت، از این نور که شکافته شد خداوند متعال آسمان ها و ملائکه رو خلق کرد. بعد از اینکه خداوند متعال ملائکه رو خلق کرد، ملائکه رو امتحان کرد. این در قرآن هم آمده، فقط روایات نیست. ملائکه امتحان شدند. انا عرضنا الامانت على السماوات والارض فابین ان يحملنها فاشفقن منها، همه موجودات آسمان ها و زمین، آسمان ها و زمین ابا کردن از حملش، ترسیدن از حملش. این همین رو میگه، خدا امتحان کرد ملائکه رو به ولایت ما. در این روایتی که عرض میکنم امانت همون ولایته. بله، ولایت خیلی سنگینه، کسی نمیتونه حمل کنه. امام صادق علیه السلام فرمود ان امرنا، یعنی ای ان ولایتنا، یعنی ولایت ما، امرون، امریست، مستترون به سر، که با سر پوشیده شده، المقنع اون به سر، سه پرده سری داره، لا یحتملها، کسی نمیتونه حملش کنه، لا یحتملها نبی مرسل، نبی مرسل نمیتونه حملش کنه، ملک مقرب، ملک مقرب نمیتونه حملش کنه، ولا مؤمن امتحنه الله قلبه للایمان، حتی مؤمن هم نمیتونه حملش کنه، مرتبه بالای ولایت رو کسی نمیتونه حمل کنه. فاشفقن منها، ترسیدن ازش. ولایت ثقیل سنگینه. ملائکه همه ذیل وجودی آل الله علیهم السلام به یه جایی رسیدن. خداوند متعال امتحان کرد ملائکه رو، نور علی را شکافت، از این نور آسمان ها رو خلق کرد، ملائکه رو خلق کرد، ملائکه رو امتحان کرد به ولایت ما. فاضطربت الملائکه، تو ملائکه مضطرب شدن، و لازت فرائس الملائکه الی العرش، نا به عرش خدا پناه بردن، 7 سال حول عرش خدا میچرخیدن، و ظلمت عرش رو فرا گرفت، تاریک شد همه جا. بله، ملائکه مقابل اهل بیت، مقابل ولایت شأنی ندارن. خود ملائکه گفتن و ما منا الا مقام معلوم، در قرآن کریمه، ما ملائکه یه مقام معلوم داریم برای خودمون، نمیتونیم عمل کنیم. این روایتی رو که عرض میکنم شیخ مفید در الاختصاصش نقل کرد، ذیل این آیه که روز قیامت 8 نفر عرش رو حمل میکنه، شیخ مفید نقل کرده. میگه روز قیامت 8 نفر حامل عرش خدان، اون عرشی که توصیفش رو گفتم. قرآن میفرماد عرشون عظیم، یعنی عرشون لا یدرک ولا یوسف، نه درک میشه نه وصف میشه. این عرش رو روز قیامت 8 نفر حمل میکنن. شیخ مفید نقل روایت کرده در الاختصاص، میگه 4 نفرشون ملکن، 4 نفرشون بشرن. ملائکه کیان؟ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل و عزرائیل علیهم صلوات الله. و بعد میفرماد 4 تاشون هم بشرن. این بشرا کیان؟ سلمان، ابوذر، مقداد، عمار. ببین شاگرد مکتب امیرالمؤمنین جاش کجاست؟ او حامل عرش الهی است، عرشی که لا یدرک ولا یوسف، نه درک میشه نه وصف میشه. حالا خودت ببین این ولایتی که در وجود انسان کامله، این انسان کامل کیه؟ چه عظمتی داره. تو روایت داریم جبرائیل خدمت پیامبر اکرم بودن، وجود مقدس امیرالمؤمنین وارد شدن. روایت میفرماد فتصاغر جبرائیل، جبرائیل خودشو جمع کرد، مؤدب شد، خودشو کوچک کرد. فتصاغر جبرائیل، مقابل امیرالمؤمنین خودشو کوچک کرد، دست گذاشت رو سینه، صدا زد السلام علیک یا سیدی و مولای، سلام بر تو که آقا و مولای من هستی. امیرالمؤمنین جواب سلام دادن، تشریف بردن. بعد از اینکه امیرالمؤمنین تشریف بردن، پیغمبر فرمودن جبرائیل تو از کجا فهمیدی که علی آقا و مولای توست؟ نگفتن چرا گفتی، فرمودن از کجا فهمیدی که علی آقا و مولای توست؟ جبرائیل عرض کرد یا رسول الله، خداوند متعال منو خلق کرد، وقتی منو خلق کرد از من سوال کرد. جبرائیل من کی هستم؟ من گفتم تو خدایی. جبرائیل تو کی هستی؟ من جبرائیلم. بار دوم خدا سوال کرد جبرائیل تو که هستی و من که هستم؟ گفتم تو خدای منم جبرائیل. بار سوم عتاب زیاد شد، خداوند متعال با عتاب سوال کرد جبرائیل من که هستم و تو که هستی؟ یه دیدم کار سخت شد. تو همین حال که بودم دیدم یکی زد به شانم، گفت جبرائیل این طور بگو، بگو انت رب الجلیل و انا عبد الضعیف. تا این رو گفتم خدا منو فرمانده ملائکه کرد، رئیس ملائکه کرد به خاطر این جواب. آقا جان، یا رسول الله، اون کسی که این جواب به من یاد داد وجود مقدس امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. از اینجا فهمیدم او آقای منه، او مولای منه. ملائکه در مقابل اهل بیت، نه در مقابل شیعیان اهل بیت شأنی نداره. فاضطربت الملائکه، خدا نور امیرالمؤمنین رو شکافت، آسمان ها رو خلق کرد، ملائکه رو خلق کرد. بعد ملائکه رو امتحان کرد به ولایت اهل بیت، ملائکه مضطرب شدند. فلازت فرائس الملائکه الی العرش، فرائس ملائکه به عرش پناه بردن. این صلوات بفرستیم. به عرش پناه بردن، شروع کردن طواف کردن. عرش رو ظلمت گرفت، تاریکی گرفت. تو روایت دارد که ملائکه خدا رو قسم دادن به اهل بیت علیهم السلام، عرض کردن خدا قسمت میدیم به این 5 طیبه علیهم السلام، این سختی، این استراب، این ظلمت رو از ما بردار. خوب یادشون ملائکه که در گرفتاری باید کجا برن، میشناسن شأن اهل بیت رو. دارد که خداوند متعال یک قندیلی خلق کرد و این قندیل رو در عرش خودش، فوق عرش خودش آویزان کرد. از نور این قندیل سماوات، همه وجود روشن شد. ملائکه سوال کردن الهنا و سیدنا ما هذا النور، گفتن خدایا این نور چیه که اینطور همه عوالم وجود رو روشن کرد؟ خداوند متعال فرمود این نور، نور عمتی فاطمه سلام الله علیها، این نور کنیزم فاطمه زهراست. همه سماوات عوالم وجود از فاطمه زهرا نور میگیره. تو روایت دارد، اهل سنت نقل کردن، وقتی بیبی به محراب عبادت می ایستاد، از محراب عبادت او، از دنیا، از ملک، نور ساطع بود به ملکوت. زنای مدینه دیدن که از بیت فاطمه زهرا یه نوری، عمود نوری به سوی آسمانه. بعدن پیش پیغمبر، یا رسول الله این چه نوریه؟ پیغمبر گفت برید در خونه فاطمه زهرا رو بزنید، اجازه بگیرید، وارد بشید، ببینید چه نوری. در زدن، اجازه گرفتن، وارد شدن، دیدن فاطمه زهرا تو محراب عبادته. از سیمای فاطمه زهرا سلام الله علیها این نور متصاعد تا ملکوت. وقتی تو ملکم بیاد به ملکوت نور میده. امام صادق فرمودن به خاطر همین فاطمه زهرا زهرا نامیده شده، این چون این شعنی داره. بالاتر بگم ملائکه و عوالم وجود که چیزی نیست برای فاطمه زهرا. اصلا عالم عرض است و فاطمه جوهر او، همه عالم عرضه، صدقه سری فاطمه زهراست، هستی صدقه سری اوست. حدیث قدسی داریم، خدا فرمود یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، یا رسول الله اگه تو نبودی افلاک رو خلق نمی کردم. این روایت سندش عالی، متنش عالی، صحیح اعلائیه، یعنی همه رواتش اعلامشیه. خدا فرمود یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، اگه تو نبودی افلاک رو خلق نمی کردم. و لولا علی لما خلقتک، اگر نفست امیر المؤمنین نبود تو هم خلق نمی کردم. و لولا فاطمه لما خلقتکما، اگر فاطمه زهرا نبود هیچ کدوم از شما دو نفرم خلق نمی کردم. عالم عرض است و فاطمه جوهره، هستی که صدر سری بی بیه. اینا که بماند. امام صادق فرمود سمیت فاطمه تو به زهرا لأنها تظهر لأمیر المؤمنین سلاس و مرات. فاطمه زهرا زهرا نامیده شد به خاطر اینکه روزی سه بار جلوه می کرد به امیر المؤمنین. الله اکبر، امیر المؤمنین مگه کم شخصیتیه؟ نقطه با بسم الله هست که همه آیات کریمه قرآن در این نقطه نهفته شده. نقطه قاب قوسین امیر المؤمنین، حقیقت توحید امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام کسیست که فرمود من اون کسی هستم که نبوت به واسطش ختم شد، من اون کسی هستم که خداوند متعال توحیدش رو از مجرای او به ظهور رسون. انا اللوح، انا القلم، لوح منم، قلم منم، هستی رو من خلق کردم. این شأن که کوه توحید، دیگه چه جلوه ای میمانه که به او بشه. این شأن رو امام صادق فرمود روزی سه بار فاطمه زهرا بهش جلوه میکرد، خاطر این بهش زهرا میگن. چه شأنی داره فاطمه زهرا سلام الله علیها. تو روایت داریم او از نور عظمت خداوند متعال خلق شده، این نور جلوه شد به پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم این نور رو دید، جلوه شد به ملائکه. پیغمبر از شدت این نور عظمت عرق کردند، ملائکه از شدت این نور فخر ساجدا در حالت مدهوش به سجده افتادند. تو روایت داد وقتی پیغمبر عرق کردند، عرقشون روی زمین ریخت از شدت این نور. خدا از این قطره های عرق، انبیاء عظام الهی رو خلق کرده. یک جلوه فاطمه عالم رو درست میکنه، یه جلوهش. کیه فاطمه زهرا سلام الله علیها؟ این همون بانویست که امام صادق فرمود کسی نمیتونه او رو بشناسه، احدی یارای این رو نداره که فاطمه بشناسه. امیرالمؤمنین مقابل او احترام میکنه، پیغمبر اکرم مقابل او احترام میکنه، دستش رو میبوسه. بسیار تو روایات داریم، اهل سنت نقل کردن، نشیعه نقل کرده باشه، هر موقع پیغمبر فاطمه زهرا رو میدید خم میشد، دستان فاطمه زهرا رو میبوسی. کیه این خانم؟ جانم فداش، اما بمیرم. روزای خوبی نیست این روزا، این نور دیگه داره کم فروغ میشه. بمیرم برای امیرالمؤمنین، آقا چه میکشه؟ داره میبینه که این نور داره کم فروغ میشه. چند جمله توسل کنم و ادامه مجلس. شب دوم جلسه است. قاعدش اینه که باید بریم در خونه امام مجتبی علیه السلام. گفتم امیرالمؤمنین بیقرار، همه بیقرار بودن، اما امام حسن یه طور دیگه بیقرار بود. بعد شهادتم آقا همین بود، بعد از شهادتم امام حسن یه طور دیگه بیقرار بود، بیقراریش فرق میکرد. وقتی بیبی به شهادت رسید، عباس عموی پیامبر اومد پیش امیرالمؤمنین، علی جان میخوای کنیزامو بفرستم زینب تو آروم کنن، دختر وابستگی به مادر داره. آقا فرمود نه عباس، اون کسی که ما رو آروم میکنه زینبه، اگه میتونی بیا یه صحبتی با حسنم بکن، از همه بیقرارتر حسنمه، بیا ببین چی دیده حسنم که اینطور شده. اللهم صل علی سيدت الجليلة الجميلة ذات الأحزان الطويلة في المدة القليلة. من بمیرم برای امام مجتبی، چقدر این مصیبت ها رو تحمل کرد، اما یه جا بر آقا خیلی سخت بود. خودش فرموده این جا به من خیلی سخت گذشت. عرض کردن آقا اون جا کجا بود؟ آقا فرمود با مادرم رفتیم قباله فدک و پس گرفتیم، اما همین که برمی گشتیم نامرد دومی راه کوچه رو بر قباله فدک و از مادرم گرفت، قباله رو پاره کرد. یا صاحب الزمان، امام مجتبی فرمود یه طوری به مادرم جسارت کرد، مادرم رو زمین افتاد، دیگه مادرم راه خانه رو گم کرد. یا زهرا
الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله فبذ امر الله ان الله بصیر بالعباد. خب ایام فاطمیه و ما اومدیم امشب یک گوشه بشینیم و استفاده کنیم دیگه، هم کردن که چند دقیقه روایت بشه از شهدا. و خدمت شما عرض کنم که کار جنگ هر موقع سخت میشد